أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تقسیم قطع به قطع طریقی و قطع موضوعی بود که ما در فقه موارد قطع موضوعی زیاد داریم، بلکه صاحب حدائق اصرار داره که تمام محرمات و نجاسات در موضوعش علم به واقع اخذ شده. کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، هر شیء واقعا طاهر است مگر علم پیدا کنی به تحقق موضوع قضارت. کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، هر شیء واقعا حلال است تا اینکه علم پیدا کنی به تحقق موضوع حرمت. ایشان هم در جلد 2 صفحه 401، هم در جلد 5، هم در جلد 11 صفحه 263 بر این مطلب اصرار داره و بیانش این هست که ان الله لم يجعل شيئا من الاحكام الشرعيه منوطا بالواقع دفعا للحرج و لزوم تکلیف ما لا يطاق، فان يقين الطهاره من النجاسه ليس الا عباره عن عدم العلم بملاقات النجاسه. للعلم بالعدم، همین که علم نداریم به این که این آب ملاقات کرده باشه با نجس، واقعا این آب پاکه برای ما که علم نداریم، ولو برای شخصی که علم دارد این آب واقعا نجسه، برای ما که علم نداریم واقعا طاهره. فکذالک ایزن یقین و طهارت للصلات من وضوء لیس الا عبارتا عن فعل الوضوء مع عدم العلم بناقض له. در جلد 11 توسعه داده، راجع به حلیت و حرمت هم گفته و میگه اگر این رو ما نگیم، لازمش اینه که نماز خیلی از مردم واقعا باطل باشه. خبر ندارن از نجس بودن آب وضو، یا بدنشان خبر ندارن نجس هست، با این بدن نجس وضو میگیرن. باید بگیم تمام این نمازها باطله. مرحوم آقای بروجردی هم به لحاظ اجزاء شبیه مطلب رو داره، میفرماید که امیر المؤمنین علیه السلام که میفرمود ما ابالی ابولون اصابنی اما اذا لم اكن اعلم، چه بسا این اصابت بول موجب نجاست اعضاء وضو میشه. و اگر بنا باشه که باطل باشه این وضو و نماز باطل باشه، معناش اینه که امیرالمومنین بفرماید ما ابالی اکنت مصلیا ام لم اکن مصلیا، که البته فرمایش های بروجردی نزدیکتر هست و قبولش آسانتر هست چون بحث اجزاه. صحابت اصلا میگه تعلق حرمت در موضوعش علم به حرمت، یعنی علم به سبب حرمت اخذ شده، در موضوع نجاست هم علم به تحقق سبب نجاست اخذ شده، که حالا بحثش در جای خودش باید بشه. مشهور این رو قبول ندارن. به هر حال ما علم قطع موضوعی در فقه زیاد داریم. مهم اینه که ببینیم تقسیم قطع موضوعی به چهار قسم. قطع موضوعی که جزء الموضوع باشد و وجود واقع جزء دیگر موضوع باشد، یعنی اخذ قطع مصیب در موضوع حکم. و تقسیم دیگر این است که قطع تمام الموضوع باشد، یعنی اعم از قطع مصیب و مخطئ، که این تقسیم تقسیم درستی هست. می شود شارع علم مصیب را موضوع قرار بدهد، این میشه قطع جزء الموضوع. میتونه علم را و به معنای قطع چه مصیب باشد چه مخته موضوع قرار بدهد، میشه قطع تمام الموضوع، که بعید نیست در جواز اخبار به علم مناسبت و موضوع همین رو اقتضا کنه. چیزی را که شما علم داری جائز از خبر بدی ولو اشتباه بکنی. اما تقسیم قطع به قطع صفتی، قطع موضوعی صفتی و قطع موضوعی طریقی، این تقسیم تقسیمی است که محقق اصفهانی فرمود غیر معقوله و انصافا هم اشکال ایشان وارده. ما برای توضیح تقسیم قطع موضوعی به قطع موضوعی صفتی و قطع موضوعی طریقی بیانهایی از عرض میکنیم، ببینید این بیانها قابل قبول یا نه. بیان اول بیان صاحب کفایه است. فرمود العلم حیث کان نورن فی نفسه و نورن لغیره، یعنی منورن لغیره، فقط تلحظ و نوریت و حول نفسه فیکون معخوزن علاوه چه صفتیه، وقت تلحظ و نوریت و حول غیره فیکون معخوزن علاوه چه کاشفیه. علم را یک وقت لحاظ میکنیم که نورون فی نفسه با قطع نظر از این که منور للغیر است، یعنی کاشف عن الواقع است، میشه قطع صفتی. و تارتن لحاظ میکنیم کاشف عن الواقع بودنش را، منور بودن غیرش را، میشه قطع موضوعی طریقی. خب شما میدانید این مطلب درست نیست. این که قطع نورون لغیره یعنی کاشفون عن الواقع، خب این عین قطعه، مگه میشه شما قطع را اخذ کنید در موضوع؟ و لحاظ نکنید که اینقدر کاشف عن الغیر است، کاشف عن الواقع است. بله میتونید بگید من کاشف بلعرز بودنش رو لحاظ نمی کنم در قطع موضوعی صفتی، ولی کاشف بذات بودنش را که نمی توانید لحاظ نکنید. کاشف بلعرز بودنش رو لحاظ نکنید یعنی کار ندارید که این علم مصیب است یا مخته. اونی که کاشف بلعرز هست علم مصیبه دیگه، ولو علم مخته جهل مرکب، جهل مرکب که کاشف بلعرز از واقع نیست. کاشف بذات یعنی کاشف است به نظر القاطع. پس کاشف بذات بودن این عین ذات قطع است. نمی شود قطع را لحاظ کنید. اونی که ذات قطع است که کشف بذات است لحاظ نکنید، این غیر معقول است. ولی کشف بلعرزش را لحاظ نکنید یعنی عم بگیرید این علم را که مطابق با واقع باشد یا مخالف واقع. ما این تقسیم را که قبول کردیم که می شود علم را تارتن تمام الموضوع بگیرید، بگید سواء کان مصیبا او لم یکن مصیبا، موضوع است برای یک حکم مثل جواز اخبار به علم. و تارتن نه، علم به ما هو کاشفون بالعرض موضوع است که میشه علم جزء الموضوع و جزء دیگر میشه وجود واقع. جالب اینه محقق نائینی و آی خویی در قطع موضوعی طریقی گفتن یک قسم بیشتر نداره، چون وقتی شما قطع موضوعی را به ما هو و کاشفون عن الواقع میدونید پس باید واقع وجود داشته باشه که بتونه این قطع کاشف از واقع باشه. نظرشون به کاشف بلعرز بودن قطعه. تو قطع موضوعی طریقی یک قسم تصویر کرد محقق نائینی و آقای خویی، چون به ما هو طریقون یعنی به ما هو کاشفون بلعرز اینجور معنا کرد. ولی تو قطع موضوعی صفتی که ایس کاشف بلعرز بودنش رو لحاظ نمی کنیم، اونجا گفت میتونه جزء الموضوع باشه و واقع جزء دیگر موضوع باشه. آقا این معقول نیست. شما وقتی قطع را میگید که جزء الموضوع است و جزء دیگرش وجود واقع هست یعنی کشف بلعرز او رو لحاظ کردید. اگر کشف بلعرز او را لحاظ کنید که میشه قطع موضوع طریقی. اگر کشف بلعرز رو لحاظ نکنید میشه قد تمام الموضوع. پس دو قسم بیشتر نداریم، قد تمام الموضوع باشد قد جزء الموضوع باشد. توجیه دوم توجیه است که ممکنه کسی مطرح کنه که مقصود از قطع موضوعی صفتی اینه که الغا کنیم حیث متعلقش را. کار نداریم که اینقدر به چه چیزی تعلق گرفته است، این بشه قطع موضوعی صفتی. قطع موضوع طریقی اون نیست که نه متعلقش را هم لحاظ کنیم. خب این اصلا قابل گفتن نیست، برای اینکه ما اگر بناشه قطع را نادیده بگیریم متعلقش چیست، پس اذا قطعتا اگه بخواد صفتی باشه یعنی اذا قطعت به شیء من الاشیاء هر چه باشد. این که خلف فرضه، فرض اینه ما میخواییم قطع به یک شیء معین را بگیم این دو قسم است. قطع به کونه هازا خمرن این دو جور میتونه در موضوع عقص بشه. اگه بخوایم قطع موضوعی صفتی بگیم، کاری به متعلقش نداشته باش، جامع قطع موضوع است. یعنی اصلا خلف فرضه و یک توهمی بیش نیست. توجیه سوم، توجیه است که باز از کلام صاحب کفایه خواستن استفاده کنن. گفتن صاحب کفایه گفته که صح ان یؤخذ القطع فی موضوع الحکم بما هو صفت خاصه به الغاء جهت کشفه، که اینو ما گفتیم معقول نیست. الغاء جهت کشفه به ذات که معقول نیست، چون معناش اینه که قطع که کاشف به ذات هست رو لحاظ کنید، ولی کاشف به ذات بودن آن را لحاظ نکنید. انسان رو لحاظ کنید، انسان بودن او را لحاظ نکنید، این معقول نیست. ولی ادامش اینه، او اعتبار خصوصیت اخرى معها. قطع موضوعی صفتی میتونه اینجور باشه که علاوه بر قطع یک خصوصیت دیگری را ما در کنار این قطع لحاظ کنیم. یعنی ما وقتی میگیم اذا قطعت به جواب سؤالن فنعطی که جائزتن، لحاظ میکنیم که این قطع وجدانی یک لازمی دارد، لازم تکوینی دارد، مثل آرامش روان. انسانی که قاطع است به جواب یک سوال دیگه آرامش روانی دارد، دیگر نگران امتحان نیست. پس قطع موضوعی صفتی اینه که قطع رو لحاظ کنیم به ما لهو هذا اللازم التکوینی. این مطلبی است که در منطق الاصول در توضیح قطع موضوعی صفتی بیان کرده. پس قطع موضوعی صفتی طبق فرمایش منطق الاصول میشه اخذ القطع بما له لازم تکوینی، استقرار نفس، آرامش نفس. میگیم آقا اگر مقصود اینه که ملاک یک حکمی این است که قطع وجدانی مستطبع آرامش نفس است، ما بحثمان در کیفیت اخذ در موضوع حکم است، نه کیفیت ملاکات. و الا هر موضوعی را شما میتوانید ملاکات مختلفی برای او تصویر کنید. قانونگذار یک وقت میگه کسی که مالک دو منزل است در یکی از این دو منزل نیازمندان را اسکان بدهد. گاهی میگه کسی که مالک دو منزل است به او یارانه تعلق نمیگیرد. خب این دو ملاک داره. کسی که دارای دو منزل است باید یک نیازمند را در منزل دوم اسکان بدهد. این ملاکش اینه که این الحمدلله دارای یک منزلی است که میتواند به نیازمندان کمک کند، چرا کمک نکند. اما حکم دوم که این بود که به او یارانه نمیدهیم، و این است که این آقا نشون میده که وضع مالیش خوبه و لذا به او یارانه نمیدیم. دو ملاک. یا مثلا یکی میگه من شک فی الله فلیسأل العالم، چون به ملاک این که شاک است در وجود خدا باید تحقیق کند. یکی میگه من شک فی الله فلیراجع الی طبیب نفسی، چون این شک که در خدا کشف میکنه که این روانش سالم نیست. افی الله شک کن فاطر السماوات و الارض، تو که شک کردی معلوم میشه مشکل روانی داری، برو پیش روان پزشک. همه اینا رو میشه شما به لحاظ ملاکات براش ملاکات مختلف در نظر بگیری، این که مهم نیست. مهم اینه که قد که در موضوع کف عقص شده این به ماه و موضوعان تقسیم بشود به صفتی و طریقی. ملاک در احکام مختلف است که این اختصاص به قد ندارد. اگر مقصودتون اینه که در خود موضوع خطاب بگن اذا قطعت و حصل لک استقرار النفس فحکمک کذا، اولا این لغوه، برای اینکه وقتی که اذا قطعت، شما خودت گفتی لازم تکمینی قطع حصول استقرار نفس است، دیگر گفتن ندارد. مثل این میگه اذا سرت انسانن و سرت زاهکن بالقوه، انسان زاهک بالقوه است دیگه، گفتن نداره که. اذا سرت قاطعن و حصل لک الاستقرار نفسی، خب قاطع استقرار نفسی دارد، لازم تکمینی قطع وجدانی استقرار نفسی است، فرض این است. علاوه بر این که باز این خلف ورزه، ما میخواییم قطع رو تقسیم کنیم به دو قسم، و الا شما قطع رو بیارید در کنارش استقرار نفس رو بذارید، خب میتونید قطع رو بیارید در کنارش بگید جیبت هم پر پول باشه. این که نشد که ذم یک جزء دیگر به قطع رو اینو منشأ تقسیم قطع بدانید. خب وقتی قطع جزء الموضوع باشه اون جزء دیگرش رو هر چیزی میتوانید قرار بدهید. این که نمیگن ینقسم القطع الموضوع الى قطع صفتی یه نوع طریقی، عرض میکنم اگر مراد شما اینه که ملاک حکم اینه، ملاک این حکم قطع این است که قطع مستتبه استقرار نفس است، ممکن است ملاک حکم دیگری برای قطع کاشف به ذات بودن قطع هست. ما که بحث در ملاکات احکام نداریم، ما بحث در این داریم که قطع چطور تقسیم بشود به لحاظ موضوع خود. اگر مقصودتون اینه که آقا در قطع موضوعی صفتی، اصلا قطع موضوع نیست، اون لازم موضوعه، استقرار و نفس موضوعه، اون که دیگه اصل و حاله میشه، چون اصلا دیگه قطع موضوع نیست، استقرار و نفس موضوعه. و وقتی گفتن اذا قطعت کنایه بود از حصول اون لازم که استقرار و نفس است، این که تقسیم قطع موضوعی نیست به قطع صفتی و طریقی، خب این اصلا قطع موضوعی نیست، این کنایه بود اذا قطعت از وجود اون لازمش که استقرار و نفس است. توجیه چهارم، توجیه است که در بحوث مطرح کردن، فرمودن ببینید آقا، حالا ایشون اون بحث لازم قطع که استقرار و نفس هست اون رو هم مطرح کرده، اون رو مطرح کرده، حالا اون رو تکرار نمی کنیم. مطلب جدید ایشان این هست، گفته که آقا علم دو جهت داره، یکی این که انکشافون فل عالم، یکی این که انکشافون لل عالم. یعنی چی آقا؟ ایشون میگه ببینید اون انکشافون فل عالم، اولا به شما میگیم این یعنی یک عرضی در وجود در نفس عالم، و این ذاتی علم نیست، علم خدا عرض خدا نیست، این ذات خداست. ولی علم خدا هم اون حیث انکشاف للعالم درش هست، بالاخره اون علم خدا هم کاشفه، ولی انکشاف فلعالم در علم خدا نیست. پس علم در مورد انسان یک جهت داره که انکشاف فلعالم، یعنی ارزان قائمون به نفس العالم، و دیگر اینه که انکشاف للعالم یعنی کاشف از واقع است، ولو کشفن به ذات، یعنی کشفن به نظر العالم ولو مطابق با واقع نباشد. ایشون میگه که البته هر علمی خارجاً انکشاف للعالم هست، ولی اگه بخوایم فرض محال بکنیم، یک دیواری اگر فرض کنید علم به او قائم بود، این انکشاف للعالم بود، یعنی یک عرضی بود قائم به این دیوار، ولیکن انکشاف للعالم نبود، به عنوان فرض محال مطرح میکنیم تا مطلب روشن بشه. خب قطع موضوعی صفتی اینه که اون حیث عرض بودن علم رو ما لحاظ میکنیم، میگیم اذا قطعت به جواب سؤالن فنعطی که جائزه، چون در نفس تو یک عرضی هست به نام علم به جواب این سؤال، این میشه انکشاف فلعالم، یک عرضی است قائم به نفس این شخص، عالم به جواب این سوال، به این خاطر که هر کسی نمیتونه عالم بشه به جواب این سوال، یک امتیازی است و لذا به او جایزه میدیم، این میشه علم موضوعی و قطع موضوعی صفتی. اما اگر حیث کاشف به ذات بودن علم رو نگاه کنیم، انکشاف للعالم رو حساب کنیم، اون میشه قطع موضوعی طریقی. میگیم آقا این تصویر شما ثبوتاً معقوله ولی اثباتاً غرابت داره، با این مثالایی که برای قطع موضوعی صفتی ذکر کردن جور نمیاد. خود شما در استصحاب گفتید چون در استصحاب لفظ یقین به کار رفته، یقینم یک لازمی داره که عبارت از استحکام و ابرام، و لذا میشه یقین موضوعی صفتی. حالا نمیگیم ما جزم داریم به این مطلب، ایشون میگه ما احتمال این رو میدیم که نگفتن ان لا تنقض علمک به شک، اصلا عرفی هم نیست بگن لا تنقض علمک به شک، لا تنقض الیقینه به شک، احتمال میدیم این یقین به عنوان قطع موضوعی صفتی اخذ شده باشه. خب یعنی در استصحاب حیث انکشاف للمتعقل رو لحاظ نمی کنیم، معنی حرف اینه. انک کنت علی یقین من طهارت، یعنی حیث انکشاف طهارت رو برای این شخص متعقن لحاظ نکردیم، فقط حساب کردیم یک عرضی در نفس او بود، این عرض میتونست در این دیوار هم باشد. این چه مطلبیه؟ بله عرض کردم اگر بلاز ملاکات میگید که این آقا کمالی دارد، کمالش این است که جواب این سؤال را میداند، نه از حیث این که جواب این سؤال وقتی روشن شد جائز است به دیگران یا واجب است به دیگران تعلیم کند، نه امتیازی دارد که این آقا کمالی دارد که جواب این سؤال را میداند، این ملاک شد برای اینکه به او جائزه بدیم، این میشه اختلاف ملاکات. نه قطع موضوعی صفتی رو میگه این عرض خاص، این عرض خاص، خب ما هم همین رو میگیم، ما میگیم این عرض خاص یعنی قطع به جواب این سوال، این که بگید قطع به جواب این سوال رو تارتن میگیم نوتی که جائزتن، اینجا حیث انکشاف فی العالم رو دیدیم، از این که یه عرضی است در شما. نه، میگه از این حس که ارائه واقع میده نگاه نکردیم، ولو ارائه به نظر قاطع اونو نگاه نکردیم، از این حس نگاه کردیم یه وصف نفسانی در شما هست. وصف نفسانی شما این است که عالمید به جواب این سوال، به خاطر این وصف نفسانی به شما جایزه میدیم. میگم اینا مربوط به ملاکات حکم میشه. خب در شک هم همین هست، گفتم من شک کف الله فل یسأل العالم، من شک کف الله فل یراجع الی طبیب نفسی. پس اونجا میگید شک موضوعی صفتی و شک موضوعی طریقی. آخه اینا این تقسیمات درست نیست، اینا به لحاظ ملاکات احکام فرق کرده. گفتم مالک به یک کسی که 1 میلیارد دارد، حالا الان 1 میلیارد که شما میگید پولی نیست با این تورم ها، حالا دیگه ماها قدیمی هستیم 1 میلیارد برامون خیلی پوله. بله، کسی که 1 میلیارد دارد این رو مثلا باید تشویقش کنی که تونسته که تو این زمانه 1 میلیارد به دست بیاره. این میشه یک وصفی برای این شخص. یه وقت میگید هر کس 1 میلیارد دارد بخشیش رو به فقرا بدهد. این از حیث این که بالاخره واجد 1 میلیارده، نه از حیث یک کمالی دارد. نه، خب این همه این چیزا رو میشه 2 جور قسمت کرد. اگر اختلاف ملاکات منشأ تقسیم، اختلاف ملاکات منشأ تقسیم، خب این که هنر نشد و این اختلاف موضوع حکم نشد، اختلاف ملاکات شد. ما چیکار به ملاکات داریم؟ خب بله بله، اگر ملاک مختص باشد به قطع وجدانی طبیعی است که اماره قائم مقام قطع وجدانی نشه. اون که ربطی به این بحث نداره. به هر حال به نظر ما این تقسیم بندی درست نیست، همونطور که محقق اصفهانی فرمود. در کفایه، بله، حالا ببینید اصلا ظاهر علم یقین عرض شد خدمتتون که اینها در مطلق طریق معتبره به نظر ما. اینی که مرحوم حاجی عبدالکریم حائری میفرمود، ما اصلا که قطع موضوع طریق اون است که جامعه طریق معتبر موضوع است و قطع وجدانی خصوصیت نداره، اصلا ما معتقدیم ظاهر لفظ یقین و علم در کتاب و سنت همینه که مطلق طریق معتبر، نه اینکه لفظ علم استعمال شده در مطلق طریق معتبر. به قول امام لفظ علم استعمال نشده در مطلق طریق معتبر. مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه بگیم شاره که میگه لا تخف ما لیس لک به علم، یعنی لا تتبع ما لیس لک علیه کاشف معتبر، لا تقل ما لا تعلم، یعنی لا تقل ما لیس لک کاشف معتبر. اصلا متفاهم و عرفی این هست، ولذا این بحث دیگری است که امارات اصلا مصداق درست می کند دلیل حجیت امارات برای طریق معتبر. اما اینکه ملاکات احکام گاهی فرق می کنه، به مناسبت ملاکات ما استظهار ممکنه بکنیم در این خطاب مراد از علم خصوص قطع وجدانی است و هیچ اماره ای هم قائم مقام اون نمیشه، ما که تا حالا پیدا نکردیم. حتی در معرفت امام که مشهور میگن باید علم وجدانی پیدا کنید، ما گفتیم نه، اگر واقعا طریق معتبره، طریق معتبر هست، صدق میکنه معرفت الامام. منتها طریق معتبر آخرش تسلسل که نباید بشه، آخرش باید میگرد به این که من میدانم خدا به من فرمود از طریق معتبر امام را بشناس. در شهادت ما دلیل داریم که به صرف شهادت دیگران نمیشه شهادت داد. یعنی نمیشه من از دو نفر بشنوم که شما بدهکارید به زید، بعد بیام شهادت بدم به بدهکار بودن شما. این ظاهر عدله اینه که جائز نیست. باید شهادت بدم به شهادت اون دوتا عادل. اون یه خصوصیتی است در شهادت. حتی در اونجا علم وجدانی ناشی از حدس هم به درد نمیخوره، باید علم وجدانی ناشی از حس باشه. لمثل هازا فشهد اوده، نه اینکه بگه آقا من حساب کردم یک ماه به حساب احتمالات یقین کردم که آقا بدهکاره، برای اینکه این خونه ای که خریده نمیشه بدهکار نباشه. بعد حساب کردم خب کی به این آقا قرض میده غیر از اون بنده خدایی که همشهریشه و در رحمه، و یقین کردم پس او طلبکاره از ایشون. برم دادگاه بگم شهادت میدم که اون آقا از ایشون طلبکاره. بر چه اساس؟ بر اساس حساب احتمالات. قاضی میگه برو عمو، شهادت میخوای بدی باید شهادت عن حسن باشه. اینا یه احکامی است که مخصوص موارد خودش هست و لذا ما این تقسیم قطع موضوعی را به قطع صفتی و طریقی نپذیرفتیم. مطالب دیگری است که انشاءالله فردا عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.